سلام و وقت بخیر. ساعت ده شب به وقت افغانستان است. من ستار فروغ از رادیو آزادی با همکاری تکنیکی آقا پیکار میزبانتان هستم. در آغاز چند خبر داریم. رئیس شورای اروپا میگوید که کشورهای عضو اتحادیه اروپا حکومت طالبان را به رسمیت نخواهند شناخت. چارلز میچل این سخن را دیروز جمعه در اجلاس سران کشورهای اروپایی و آسیایی در قرقیزستان گفت. او افزود که طالبان باید حقوق زنان را در افغانستان رعایت کنند. رئیس شورای اروپا تاکید کرد که اتحادیه اروپا کمک‌های بشریش را با مردم افغانستان ادامه می‌دهد. مقام‌ها در هند می‌گویند که شماره تلفات تصادم سریل در نزدیک منطقه بالاسوری ایالت اودیشا به دست کم 288 نفر رسیده است. این رویداد که به روز جمعه رخ داد حدود 1000 زخمی بر جا گذاشته. این مرگبارترین رویداد تصادم ریل در بیش از 2 دهه در هند است. نریندر مودی صدر اعظم هند از محل رویداد دیدار کرد و با شماری از زخمیان در شفاخانه نیز صحبت کرده. مودی به خبرنگاران محلی گفت:
این حادثه بسیار یک رویداد جدی به حکومت است. دستور تحقیقات شفاف صادر شده و هر کسی که مقصر دانسته شود شدیدترین جزا برایش داده خواهد شد.
یک مقام ارشد ایالت اودیشای هند گفته که حدود 900 نفر از زخمیان رویداد در شفاخانه تحت درمان قرار دارند. وزارت خارجه حکومت طالبان در توییت با خانواده‌های قربانیان و زخمیان رویداد تصادم سریل در هند ابراز همدردی کرده است. رجب طیب اردوغان برای یک دوره 5 ساله دیگر به عنوان رئیس جمهور ترکیه امروز مراسم تألیف را به جا آورد. اردوغان 69 ساله سوگند یاد کرد که از موجودیت و استقلال حکومت محافظت خواهد کرد. او پس از مراسم تألیف گفت:
این سعادت را تجربه می کنیم که به کشور و ملت خود برای 5 سال دیگر خدمت می کنیم. امیدوارم که این انتخابات درهای جدید را برای ملت ما بگشاید.
رجب طیب اردوغان در دور دوم انتخابات ترکیه که به روز یک شنبه هفته گذشته برگزار شد، رقیبش کمال قلیچدارئوغلو را شکست داد. با آغاز 3 دوره ریاست جمهوری اردوغان، مدت زمان حضور وی در مسند قدرت در ترکیه وارد 3 دهه شد. شهرام ایرانی قماندان قوای بحری ایران میگوید کشورش با عربستان سعودی و 3 کشور دیگر خلیج و همچنان با هند و پاکستان یک ائتلاف قوای بحری را ایجاد میکند. او گفت کشورهای منطقه درک کردند که همکاری با یکدیگر سبب تقویت امنیت در منطقه میشود. ایران در این اواخر برای بهبود روابط با کشورهای اطراف خلیج تلاش را آغاز کرده و در ماه مارچ بعد از سالها تنش روابط دیپلماتیکش را با عربستان سعودی و میانجیگری چین از نو برقرار کرد. و ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید کشورش آماده است تا عملیات تهاجمی را که از مدت‌ها پیش انتظار آن می‌رود راه‌اندازی کند. زلنسکی گفت که هدف این عملیات آزادسازی مناطق است که توسط روسیه اشغال شده‌اند و افزود که دستیابی به این هدف مدتی را در بر خواهد گرفت و از این نخواهد داشت. زلنسکی در مصاحبه با روزنامه وال استریت ژورنال که امروز نشر شد گفت قویان معتقدند که موفق خواهند شد. روسیه مناطق در شرق، جنوب و جنوب شرق اوکراین را تصرف کرده است. ده و 4 دقیقه شب به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. در ادامه برنامه
رانا ثناءالله وزیر داخلی حکومت پاکستان میگوید حکومت طالبان به آنها گفته که طالبان پاکستانی را ساحات خط دیورند دور ساخته و به مناطق دیگر افغانستان میفرستد.
طالبان در این باره چی میگویند تا لحظات دیگر برایتان میگوییم. شماری از زنان بی سرپرست که در گلخانه ها و فارم های مرغداری در افغانستان کار میکنند شکایت دارند که
زمانی که حکومت سقوط کرده حکومت طالبان هیچ بگیر ما مردم اصلا نیست.
و برنامه زن و زندگی در نیمه دوم ساعت پخش می شود.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم سلام به شما، تشکر که تا حال با رادیو آزادی هستید. من ستار فروخ میزبانتان هستم در این برنامه. در بخش تکنیک عقاب پیکار مرا همکاری میکند. وزیر داخلی پاکستان میگوید که حکومت طالبان به اسلام آباد پیشنهادی را ارائه کرده که بر اساس آن افراد مسلح تحریک طالبان پاکستانی از مناطق نزدیک خط دیورند به مناطق دورافتاده افغانستان منتقل خواهند شد. رانا ثناءالله این مطلب را در مصاحبه با بخش اردوی صدای آمریکا بیان کرده. سخنگوی حکومت طالبان بدون رد و یا تایید این موضوع میگوید اجازه نمیدهند از خاک افغانستان ضد پاکستان استفاده شود. بیشتر در این گزارش
رانا ثناءالله وزیر داخلی حکومت پاکستان میگوید حکومت طالبان به آنها گفته که طالبان پاکستانی را ساحات خط دیورند دور ساخته و به مناطق دیگر افغانستان میفرستد، موضوعی که حکومت طالبان تا به حال آن را رد و یا تایید نکرده است. رانا ثناءالله در گفتگویش با بخش اردوی صدای آمریکا افزوده است حکومت طالبان این موضوع را دو ماه پیش مطرح کرده بود. وزیر داخلی پاکستان گفته است نیروهای مسلح TTP یا تحریک طالبان پاکستانی از خاک افغانستان به پاکستان می روند و در آنجا ناامنی ایجاد می کنند، آنچه که طالبان همواره آن را رد کرده است. در مورد گفته های وزیر داخلی پاکستان از ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان پرسیدیم، اما او پاسخ روشنی در این مورد ارائه نکرد. او به رادیو آزادی گفت
ما هر از گاهی با جانب پاکستان دیدار می کنیم. ما این را گفتیم که از خاک افغانستان به ضد کشورهای دیگر استفاده نمی شود و ما اجازه نمی دهیم که از خاک افغانستان به ضد پاکستان یا کشور دیگر استفاده شود. در این مورد همه گام هایی را که مهم است می برداریم.
پاکستان اخیراً به خاطر فعالیت تحریک طالبان پاکستانی شاهد نارامی های زیادی بوده است. پیش از این رانا ثناءالله وزیر داخلی پاکستان ادعا کرده بود که بیشتر حملات بر پاکستان از افغانستان تحریزی می شود. خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان نیز گفته بود هرچند حکومت طالبان تعهد کرده که از خاک افغانستان بر ضد پاکستان استفاده نخواهد شد، به ادعای او تحریک طالبان پاکستانی یا TTP حملات بالای پاکستان را از افغانستان برنامه ریزی می کنند، ادعایی که همواره از سوی طالبان رد شده است. این در حالی است که نزدیک به دو ماه پیش امیر خان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان گفت حکومت پاکستان و تحریک طالبان پاکستانی باید برای صلح و به پایان رساندن جنگ به گفتگوهای خود ادامه بدهند. حکومت طالبان در افغانستان تاکنون دو بار در گفتگوهای صلح میان حکومت پاکستان و تحریک طالبان پاکستانی میانجیگری کرده، اما این تلاش ها موفق‌آمیز نبوده است. هر از گاه میان هر دو طرف آتش بس صورت گرفته، اما آتش بس دوباره نقض شده است.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
ساعت 9:08 شب به وقت افغانستان است. در حالی که وزیر خارجه ایران گفتگوهای حقوقی و سیاسی را راه حل تنش بر سر حقابی این کشور از دریای هلمند میداند، حکومت طالبان بار دیگر از ایران میخواهد که شرایط افغانستان را درک کند. سخنگوی حکومت طالبان به روز شنبه به رادیو آزادی گفت که خواستار گفتگوهای مثمر با تهران هستند. بیشتر در این گزارش.
هرچند ایران و حکومت طالبان حل تنش‌های اخیر بر سر آب را گفتگو می‌دانند، اما طالبان از ایران می‌خواهد که شرایط افغانستان را درک کند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان روز شنبه به رادیو آزادی گفت آنها هم خواستار گفتگوهای مثمر با ایران هستند و به گفته او تشویش ایران هم باید رفع شود.
ما هم طرفدار این هستیم گفتگوهایی که میان ایران و افغانستان صورت گرفته مثمر باشند. این گفتگوها باید به شکل دامدار باشد تا قناعت فراهم شود. تشویش هایی که از جانب ایران است آنها رفع شوند و مشکلات که در جانب افغانستان در بخش خشکسالی و کمبود آب است این را باید آن طرف درک کند و در این بخش نیاز به گفتگو است.
حکومت طالبان پیش از این گفته بود به اساس توافقنامه سال 1351 متحد به حقابه ایران است، اما خشکسالی در افغانستان و منطقه رخ داده و سطح آب پایین آمده و به شمول دریای هلمند بیشتر ولایات کشور از خشکسالی متاثر شدند و آب کافی وجود ندارد. امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران روز پنجشنبه در گفتگو با خبرگزاری دولتی صدا و سیما ایران گفته است حسن کاظمی قمی نماینده ویژه رئیس جمهور ایران برای آقای افغانستان و سرپرست سفارت ایران در کابل در مورد حقابه ایران با برخی مقام‌های طالبان صحبت کرده است. او گفته است ایران خواستار حل این مسئله از راه‌های حقوقی و سیاسی است. عبداللهیان افزوده که نتایج این گفتگوها را هر چه زودتر با رسانه‌ها شریک خواهند کرد. این در حالی است که به تاریخ 27 ماه می امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان با حسن کاظمی خمی سرپرست سفارت ایران در کابل دیدار کرده بود. حافظ ضیا احمد تکل معاون سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان در آن زمان در صفحه توییتر خود نوشته بود هر دو جانب بر سر موضوع آب با هم گفتگو کردند. موضوع تنش بر سر حقابه ایران پس از آن جدی شد که ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران حین سفر به ولایت سیستان بلوچستان این کشور هشدارگونه به طالبان گفته بود که حقابه ایران از آب دریای هلمند را بدهند. او گفته بود که مقام‌های طالبان باید این حرف او را بسیار جدی بگیرند. پس از این هشدار مرزبانان دو جانب در ولسوالی مرزی کنگ ولایت نیمروز افغانستان با هم درگیر نیز شدند که وزارت داخلی طالبان کشته شدن یکی از سربازانشان را در این درگیری تایید کرد و خبرگزاری تسنیم ایران نیز از کشته شدن یک سرباز و زخمی شدن دو تن دیگر در این درگیری ها خبر داده بود.
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiar
تیم‌های ملی کرکت افغانستان و سریلانکا فردا در یک بازی پنج اوره دیگر با هم روبرو می‌شوند. افغانستان در اولین بازی سلسله سه بازی پنج اوره که دیروز برگزار شد، سریلانکا را با تفاوت 6 ویکت شکست داد. سومین و آخرین بازی این سلسله بین افغانستان و سریلانکا به روز چهارشنبه این هفته برگزار خواهد شد. اینجا رادیو آزادی است. تشکر که تا حال با ما همراه هستید. وزارت تجارت پاکستان از طرح آغاز تجارت بارتر یا جنس به جنس با برخی از کشورها از جمله افغانستان خبر داده است. سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان اما میگوید که تا به حال در این باره با پاکستان به توافق نرسیده. این که جزئیات بیشتر از چی قرار است از فائزه ابراهیمی میشنویم.
وزارت تجارت پاکستان روز جمعه اعلام کرد میکانیزمی را به اجرا میگذارد که اجازه تجارت بارتر یا جنس به جنس با افغانستان، ایران و روسیه را در اقلام تجاری مشخص میدهد. اما اتاق تجارت پاک افغان یعنی پاکستان و افغانستان میگوید که هنوز از سوی حکومت طالبان و تاجران افغانستان کدام تصمیمی در این زمینه گرفتن نشده است. تجارت بارتر نوع تبادله جنس در بدل جنس نظر به ارزش پولی آن است که در آن انتقال پولی مطرح نیست. خانجان الکوزه مسئول اتاق تجارت پاک افغان میگوید که مسئله تجارت بارتر چندی پیش از طرف پاکستان مطرح شد، اما به گفته او تا به حال در این باره به توافق نرسیدند.
وقت وظیفه داده بود که اتاقای مشترک پاک افغان با استرکتور خصوصی افغانستان اقعی پروتوکول امضا کنه و ما یک کمیسیون جور کرده بودیم تحت نظر رئیس اتاق جوین چمبر و پاکستان هم جور کرد، اما ما صحبت کردیم تا یک اندازه اما موافقه نرسیدیم و امارت اسلامی گفتن که فعلا باشد.
آقای الکوزی میگوید که تجارت بارتر معمولاً بین کشورهای مشترک المنافع صورت میگیرد و در حال حاضر این نوع تجارت به نفع پاکستان است، چون به گفته او در حال حاضر پاکستان مشکلات پولی و بانکی دارد. آخوندزاده عبدالسلام جواد سخنگوی وزارت تجارت و صنعت حکومت طالبان نیز بر رادیو آزادی گفت که در مورد جزئیات تجارت جنس با جنس نشست‌های با پاکستان صورت گرفته، اما تا هنوز این موضوع نهایی نشده است. در همین حال حاجی امید حیدری رئیس اتحادیه سبزیجات و واجات افغانستان میگوید که تجارت بارتر با پاکستان به نفع افغانستان نیست و واردات افغانستان به پاکستان نسبت به صادراتش کم است.
و امروز هم که یا تئوری مطرح کردن با افغانستان قدر خوشی نمیبینیم که به خاطر از این خوشی نمیبینیم که یا کوشش میکنن که این صادرات ما رو کس که ما از اون طریق ما یا جنس وارد میکنیم یا پیسی خود پس به افغانستان میریم اینا محدود بسازن، محدود ساختن از این اثر منفی برای تاجرای ما داره، چون که ما 60% یا 65% صادرات ما پاکستان است، این 70% و اکثر صادرات ما کس از اون طریق ما یا جنس میریم یا پیسی خود پس میریم. فعلا که ما از پاکستان وارد کم صادرات بیشتر داریم.
آقای حیدری میگوید که در سال گذشته تجارت میوه و دیگر اقلام تجاری به پاکستان به نفع تاجران نبوده و اکنون آنها تجارت را با هند آغاز کردند. دکتر مخلص احمد عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری ولایت ننگرهار نیز به رادیو آزادی گفت که تجارت بارتر نوع تجارت قدیمی است و اکنون در موجودیت بانک ها نیاز به تجارت جنس به جنس نیست. او همچنان گفت که بین تجارت دو کشور بیلانس وجود ندارد.
یکی از عامل عمده که ما مشکل داریم در سیستم تجارت بارتر وین است که خود امی انتقال جنس به جنس کس بیلانس در بین تجارت افغانستان و پاکستان وجود نداره. اکثر انتقال، اکثر خریده که از پاکستان صورت میگیره و هم مربوط تجار افغانستان است و اکثر جنس را که ما و پاکستان میفروشیم او هم مربوط تجار افغانستان است. در هر دو حالت تاجر افغان است. متاسفانه تاجرای پاکستانی در این مورد کسی یک قدر زی دخل نیستند، بجز از اینکه اینا ترانزیت میکنند.
از سوی دیگر برخی آگاهان اقتصادی میگوید که پاکستان به هدف مدیریت بحران اقتصادی و کنترل نرخ تورم در آن کشور در صدد تجارت بارتر است. شاکر یعقوبی یکی از این آگاهان به رادیو آزادی گفت
که ما مال پرتقاضا یا جنس پرتقاضا خود را در برابر اجناس بی تقاضای کشورهای دیگر معاوضه بکنیم، این میتونه در قسمت تولید داخلی افغانستان هم ضربه جدی وارد بکنه و ارزش مال افغانستان یا جنس افغانستان را نسبت به اجناس خارجی پایین بیاره. این موضوع خیلی باید دقت بیشتر صورت بگیره روی این مسئله.
این در حالی است که بر اساس گزارش تازه بانک جهانی مقدار صادرات افغانستان به پاکستان افزایش یافته که بیشتر این اقلام صادراتی زغال سنگ، مواد سوخت، سبزیجات و میوه‌جات خوانده شده است.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل‌ها و برنامه‌های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
شماره جانباختگان تصادم سیریل در نزدیک منطقه بالاسوری ایالت اودیشا در هند به دست کم 288 نفر رسیده. این رویداد به روز جمعه رخ داد. در آن حدود 1000 نفر هم زخمی شدند. این مرگبارترین رویداد تصادم ریل در بیش از دو دهه گذشته در هند است. بیشتر در این گزارش.
در ایالت اودیشای هندوستان امروز ماتم عمومی اعلان شده است. خبرگزاری اسوشیتد پرس امروز گزارش داد که عملای نجات دیگر کدام فرد زنده را در محل حادثه پیدا نکردند. این تکرار در چندین دهه اخیر در هندوستان از نظر تلفات بی سابقه خوانده شده. بعد از این تصادم بسیار کابین های ریل به هوا بلند پریدند و چت های این کابین ها پارچه شده و کلکین های آنها شکستند. یک مسافر به نام رویندرا سنگ بعد از حادثه به خبرگزاری فرانس پرس گفت
یک باره تکانهای شدید حس شد و بعد از 3 دقیقه همه چیز متوقف شد و مردم خود را از ترین بیرون انداختند.
مهش کمار گپتا شخص دیگری که از این حادثه جان به سلامت برده و نجات داده شده است میگوید
ساعت 6:40 شام بود، صدای مهیبی بلند شد. این گونه صدا را هیچگاه نشنیده بودم. بعد از دو صدا دود بلند شد. ما فهمیدیم که تصادف شده.
برای نجات بلدوزرها و کرنها به محل حادثه فرستاده شدند. در جریان عملیات نجات بیش از 150 امبولانس به منطقه رسیدند که در انتقال زخمیان و رساندن کمک های اولیه تیبی با آنها یاری رساندند. مسئول امنیتی ولایت اودیشا پرادیپ جینا در تویتر نوشته است که شب گذشته در حدود 500 یونیت خون برای زخمی ها جمع شد. صدراعظم هندوستان نریندرا مودی امروز به محل حادثه رفت. تا حال علت این حادثه معلوم نشده و تحقیقات دوام دارد. اما چنین معلوم می شود که ترین مسافربری از خط انحراف کرده و خارج شده است. ریلی که با این دو ریل مسافربری تصادم کرده ریل باربری بود. هندوستان در سالهای اخیر در بخش خط آهن بسیار سرمایه گذاری کرده ولی تا حال نتوانسته این مشکل را حل کند. بسیار کشورها به شمول حکومت طالبان در افغانستان به مناسبت این فاجعه پیامهای تسلیت و همدردی به هند فرستادند.
روایتها، گفتگوها و پیامهای شما
صنعت سفالگری یا کلولی یک صنعت کهن در افغانستان به ویژه در ولسوالی استالف ولایت کابل به حساب می آید. شماری از باشندگان روستای کلالان این ولسوالی هنوز هم به حرفه آباییشان ادامه می دهند. قاری محمد اختر یوسفی 45 ساله یکی از آنهاست. بیشتر در این گزارش.
اینجا کارخانه سفالی است که ظرف‌های آن از خاک‌های کوه استالف توسط دستان مردم این ولسوالی با ظرافت خاص ساخته می‌شود. قاری محمد اختر یوسفی که 45 سال دارد، این میراث بجامانده از نیاکانشان را که به گفته خودش به 100 سال پیش برمی‌گردد، در قریه کلالان استالف هنوز زنده نگه داشتند. قاری اختر می‌گوید از 12 سالگی به سفالی آغاز کرده است.
12-13 ساله بودم، درست به چپ 6 تا می‌تونستم تمرین می‌کردم، کوشش کلم یک کاسه بسیار خرد جور کنم. در 15 سال دیگه مگر ما چرخ با پای خود میگشتاندم با دست میادم میرفت، اگر دست خود میگرفتم با پای میادم میرفت. تا زمانی که یک کمی بلند شدم در 5 روز بعد از بسیار کوشش کردم چیزی خود میساختم، کج کور میساختم. باز پدرم برام میگفت او بچه تو کوشش کو، اگر هر چی ساختی خراب کرده برو جور کرده برو تا یاد بگیری. اما بار اول یک دانه کاسه 10 سانتی جور کرده بودم، چهار علاقمند بودم با دور دخان نگاه کرده بودم، هر وقت بازور لذت میبردم. اول کارم همین کار است.
این کار را به گونه مسلکی نیز در انستیتوت فیروزکوه افغانستان آموخته است که حال همه خانواده یک جا مصروف این کارند. مردان برای ظرف‌ها شکل می‌دهند، طراحی نقش‌های زیبا و ظریف با دستان زنان انجام می‌شود.
کوی استالف میاریم، باز ما یک گل غربیل میکنیم، ترش میکنیم، باز لگت میکنیم. یک شب اثرش نیر میشه که یک گل دم بگرد پرداش کسی که پیشکاره میباشه و گل خوب میموله استادکار مبرای سرچرخ رو میسازه. دون که میکشن دافتاب باز سرچرخ میره بخاطر کاب جور کردن کابایش. بعد از او باز دافتاب میکشن یک چیزی بنابا اثر رو کن که در رویش میزنن دیزاین میکنن و رنگ هم اکساید از او رو در واقعا خوب میچکن که لطه خاصه پیر میشه که باز هم درمرای رنگ مخلوط میشه. رنگ میکنیم داداش میمونی با تقریبا 10 ساعت آتش میکنیم، 300 درجه حرارت میدیم و در آخر باز یک اثر از داش و گلول میشه دیگه بر مشتریات عرضه میشه.
با گفته قاری اختر ساخت یک ظرف گلی 5 روز زمان میبرد و آنها در کنار بشقاب، کاسه، جک و گیلاس ظروف تزینی نیز میسازند. قاری اختر افزود اکنون 10 شاگرد با آنها کار میکنند. او یکی از خاطرات جالبش را چنین تعریف میکند.
خدا مغفرت کنه پدر ما رو، امروز از یک رنگ رو که سمت گرفته و اکساید کرد، یک وقت متوجه شدم که رنگ خود اینجا مونده تو سمت بردی رنگ کردی. یک دانه از این نمونه در یک داشت مونده، پولیش که تیر میشه کالای کتی بند میکتی را میرفت من قطورش. پدرم دو خیار و کل از این رو بیرون بنداز، یک افغان اومد در این چاینک هم چندان قواری اقام مقبول نداشت، هجی کورتای کردی درخم کردی رقم سلال رو فمیده دفترم باشه بسیار مقبول میشه می بسیار قیمت داره و در تیر خریده نمیتونی. 2000 افغانی همین 2000 پنداخت یک چاینک و یک کلاس گرفته را. یکی از خاطرات جالب هم است که یک چیزی ما بود طرف ننداختیم یک افغان ما بود 2000 خریدیم.
قاری اختر میگوید بیشتر مردم استالف از ظروف سفالی استفاده میکنند که او و خانواده‌اش نیز مستثنا نیستند. این سفالگر میگوید با دلیل کاهش گردشگران کارشان رونق گذشته را ندارد. قاری اختر از حکومت طالبان میخواهد که زمینه تولیدات سفالی را به بیرون از افغانستان نیز فراهم کند.
وی ما میگم خانهت پر از گندم شوه آشقلا، مثل که از امت مصیبت بیخی به بینی رسیدی.
یارا چنارگل چی برات بگویم، براستی که از مصیبت در گرفتیم، نمیفهم که چی امراش کنم.
شنمینده های عزیز، ای که امت مصیبت به خاطر آشقلا به کدام گلا او داده، ایره در درامه روزنه امید از امواج رادیو آزادی فراموش نکنه.
درامه روزنه امید را روز چهارشنبه از ساعت 11:30 الا 12 از رادیو آزادی روی موج کوتاه 19.21 و 25 متر در تمام افغانستان شنونده باشید.
ساعت 10:24 دقیقه شب به وقت افغانستان شد. سپاس که با رادیو آزادی هستید. برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنید به وبسایت ما azadiradio.com و صفحه فیسبوک رادیو آزادی را لایک نمایید. facebook.com/azadiar. رادیو آزادی را همچنان در توییتر، یوتیوب و اینستاگرام دنبال کنید. در نیمه دوم ساعت برنامه هفتوار زن و زندگی پخش می شود. درست ساعت 2:30 فشرده خبرها را داریم. شماری از زنان بی سرپرست و بی بضاعت که در گلخانه ها و فرم های مرغداری کار می کنند شکایت دارند که در حال حاضر هیچ گونه حمایت از آنها صورت نمی گیرد. آنان به روز شنبه به رادیو آزادی گفتند وزارت زراعت نظام پیشین با کمک برخی مؤسسات فرصت کار را برایشان فراهم کرده بود تا بتوانند مصارف خانواده هایشان را تأمین کنند. بیشتر در این گزارش که در آن پاسخ وزارت زراعت، آبیاری و مالداری حکومت طالبان هم گنجانده شده.
برنامه او زمان زیاد بود، مثلا در بخش فارم مرغ بود، در بخش باغچه بود، در بخش
لیلا علیزاده که از بانوان بیپزار در ولایت بلخ میگوید ریاست زراعت بلخ در نظام پیشین جمهوریت با ایجاد گلخانه کوچک فرصت کاری را برای فراهم کرده بود تا از این طریق سطح اقتصاد خود و خانواده اش را بالا ببرد. لیلا بر رادیو آزادی گفت پس از سقوط نظام جمهوریت کاروبار او و خانم های دیگر در این بخش کم رنگ شده و برنامه حمایتی حکومت طالبان هم محدود شده است.
بعد از این مشکلی که من داشتم دیگه نتونستم تدریس کنم، به بخش باغچه خانگی روی آوردم و او زمان ما رفتیم یک درخواستی دادیم در حکومت قبلی در ریاست زراعت ولایت بلخ و اینا باز برای ما برنامه باغچه خانگی رو برای ما چیز تطبیق کردن، کاریات گرفتیم داخلش. ما کمک ها خب محدود شده دیگه، کم شده، یعنی خانوما اکثرا اقتصادشون افت کرده، از اقتصادشون پایین رفته. زمانی که قبلا خرج خود راحت تر در می آوردن، حالا مخرج خرج خود گرفتارن.
او افزود که در نظام جمهوریت با شرکت در سمینارها و برنامه های آموزشی مشترک با مردان از تجارب آنها استفاده کرده و کاربارش را رونق می داد. اما به گفته او حالا طالبان اجازه این کار را هم به زنان نمی دهند. سیویتا یکی از زنان بی سرپرست در ولایت کاپیسا هم می گوید که به همکاری ریاست زراعت این ولایت در حکومت جمهوریت کارش را در بخش پرورش مرغ آغاز کرده بود. او به رادیو آزادی گفت اما حالا حکومت طالبان هیچ کمک به آنان نمی کند.
پیش از اینکه حکومت سقوط کنم، دولت جمهوری با ما مسئولات خارجی که از جمله دفتر ریلی پترنشنال بود با ما کمک میکرد، از جمله مرغ و مواد غذایی مرغ ترینینگ ها داشت بر ما. اما از زمانی که حکومت سقوط کرده، حکومت طالب ها هیچ فکر ما مردم اصلا نیست.
اما مسئولان وزارت زراعت و مالداری حکومت طالبان میگویند برنامه‌ای که به هدف بلند بردن سطح اقتصاد زنان بی بضاعت و بی سرپرست روی دست گرفته شده بود هنوز هم با همکاری برخی موسسه های خارجی ادامه دارد. مستعین عمری سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت
تو کورونو که کم بی بضاعت شدیده یا بی سرپرست دی
برای زنهای بی بضاعت و یا بی سرپرست که در خانه ها هستند این برنامه ها هنوز هم جریان دارد و به وقت رسیدگی می شود که از جمله باغچه های خانگی، تخم سماراق، توزیع مرغ های خانگی می باشد. گاو ها و بز ها برای خانواده ها توزیع می شود. در مناطق دوردست که قبلا دسترسی وجود نداشت حالا در آنجا نیز گسترش پیدا کرده است.
برنامه کمک به زنان بی بضاعت و بی سرپرست در ولایت های افغانستان اعضای وزارت زراعت آبیاری و مالداری با همکاری موسسه های خارجی در زمان نظام جمهوریت راه اندازی شده بود. این برنامه بیشتر شامل ایجاد فرم های مرغداری و مالداری و گلخانه ها در مناطق روستایی می شد. انتقاد زنان بی بضاعت و بی سرپرست از عدم حمایت حکومت طالبان از آنان در حال صورت می گیرد که حکومت طالبان زنان و دختران را از کار در بیشتر اداره های دولتی و تمام اداره های غیر دولتی و از آموزش بالاتر از صنف ششم و تحصیل در پوهنتون ها منع کرده است.
هوای تازه ویژه برنامه جوانان کار، زندگی، آموزش، فرهنگ همه در این برنامه. دوشنبه ها و چهارشنبه ها ساعت 5:45 عصر از رادیو آزادی.
تا کمتر از 1.5 دقیقه دیگر فشرده خبرها را داریم.
پیام ها و نظریات شما
از ولایت غرور لسولی پسابند زبط میکنیم و روان میکنیم. ما گوتیم اما درد و رنج مردم پسابند و دخترای پسابند که تایی 20 سال ما یک مکتب هم نداشتیم.
قربان هستم از ولایت غرور لسولی لرس از جنگل قریه گرماب و می قریه گرماب به حد بیکاری قیمتی باوج خود رسیده. خواست من از حکومت امارات همی هست که به این مردم غریب به وجاهت کار بره جوانان خوستن نیست کار فراهم نماید. همه در و در روانه دیوانه هستن. کجا بریم بس؟
متاسفانه زنان و دختران افغانستان هنوز از سوگ سرکوب، محکومیت و محرومیت چون از حق تعلیم و رفتن به مکتب توسط جمع حاکم در افغانستان فارغ نشده بودند که ما شاهد بسته شدن درب دانشگاه ها هم برای زنان و دختران افغانستان شدیم که به تمام معنا آپارتاید جنسیتی و یک عمل ضد بشریت است.
پیام شما نظر شماست.
رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. دو نیمه شب به وقت افغانستان شد تا دقایق دیگر برنامه زن و زندگی پخش می شود. اکنون فشرده خبرها. رئیس شورای اروپا می گوید که کشورهای عضو اتحادیه اروپا حکومت طالبان را به رسمیت نخواهند شناخت. چارلز میچل این سخن را دیروز جمعه در اجلاس سران کشورهای اروپایی و آسیایی در قرقیزستان گفت و افزود که طالبان باید حقوق زنان را در افغانستان رعایت کنند. مقام‌ها در هند میگویند که شمار تلفات تصادم سریل در نزدیک منطقه بولوسوری ایالت اودیشا به دست کم 288 نفر رسیده است. این رویداد که بر روز جمعه رخ داد حدود 1000 زخمی بر جا گذاشته. این مرگبارترین رویداد تصادم ریل در بیش از 2 دهه گذشته در هند است. رجب طیب اردوغان برای یک دوره 5 ساله دیگر به عنوان رئیس جمهور ترکیه امروز مراسم تالیف را به جا آورد. اردوغان در دور دوم انتخابات ترکیه که به روز یکشنبه هفته گذشته برگزار شد رقیبش کمال قلیچدارآغلو را شکست داد. شهرام ایرانی قماندان قوای بحری ایران میگوید کشورش با عربستان سعودی و 3 کشور دیگر خلیج و همچنان با هند و پاکستان یک ائتلاف قوای بحری را ایجاد میکند. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید کشورش آماده است تا عملیات تهاجمی را که از مدت‌ها پیش انتظار آن می‌رود رواندازی کند. زلنسکی گفت که هدف این عملیات آزادسازی مناطقی است که توسط روسیه اشغال شده‌اند. و تیم‌های ملی کرکت افغانستان و سریلانکا فردا در یک بازی 5 آوره دیگر با هم روبرو می‌شوند. افغانستان در اولین بازی سلسله 3 بازی 5 آوره یا یک روزه که دیروز برگزار شد سریلانکا را با تفاوت 6 وکت شکست داد. تفصیل این خبرها و بیشتر از اینها در وبسایت ما azadiradio.com. 32 دقیقه شب به وقت افغانستان شد. یک بار دیگر از همراهیتان تا این دم با من ستار فروخ و همکارانم سپاس. اکنون این برنامه را بشنوید.
زن و زندگی
خفه کم کد میگو میکشو متاگ از چیری تنش نزد
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیدید؟
جایزه خدمت گرفتیم وومن اچیف مینوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام تقدیم میکنم حضور شما شنونده های عزیز.
چی کار کنم؟ چطور اولادای مکلان کنم؟ در تنهایی بیکاری و وضعیت افغانستان به کلی معلوم است که چقدر غریبی زیاد است. باز من یک زن تنها.
صدای آرزو یک تن از زنان بیوه افغان را شنیدید که به گفته خودش 3 سال قبل شوهرش را در یک انفجار بم در کابل از دست داده و خودش هم حالا دستش از کار گرفته شده و نمیتواند نفقه اولادش را فراهم نماید. ارجمن بیوه های افغانستان به دلیل نداشتن پشتوانه مالی و کار در وضعیت دشواری به سر می برند. به همین ترتیب در مدت تقریبا 20 سال اخیر جنگ از خانواده های زیادی قربانی گرفت و کودکان بیشماری را یتیم ساخت. اما مادران این خانواده ها با کار و زحمتشان تا جایی توانستن سرپرستان خوبی برای فرزندان خود شوند ولی بیکاری، ضعف اقتصادی، بیسوادی و همچنان حاکمیت دوباره طالبان در این اواخر زندگی زنانی را که در بیرون از منزل کار میکردن بیشتر از هر قشر دیگر متاثر ساخت. خانم آرزو میگوید که او در حکومت پیشین در یکی از مؤسسات کار میکرد، اما با بازگشت دوباره طالبان در این کشور او بیکار شده و در وضعیت بد اقتصادی به سر میبرد.
ایران مونده بودم که چی کنم، چی کار کنم، چطور اولادایم کلان کنم. ده تنهایی بیکاری و وضعیت افغانستان با کلیگی معلوم است که چقدر غریبی زیاد است. باز من یک زن تنها شتو کار چطور میکردم. خدا مهربان شد، یکی از خیشای ما نمی یک مسته بود، مرا شامل کرد، کار میکردم در مسته، مسته خارجی بود. اما تاستا کار کرده زندگی ما خوب شده و دستم پیش کس دراز نبود. اولاد هایم به درس و مکتبشان رسیده میتونست یک جان تنها، ولی بازم کار میکردم، بسیار کمک شده بود. وقتی که می طالب آمدن زندگی ما بیخی دیگه سر به سفر شد. یک زن جوان شتوکای می دیگه هیچ کسا ندارم که دستمان بگیره. یکان خشقم خیر ببیننم و یکان نان و چیز برمو میارم. مال قیمتی شده، خرچ مصرف هر کس از خودش ایلا پولا کده بتاند. قیمتی از یک طرف غیرم که ما بیکار شدیم. بسیاری های مردم دیگه هم مثل ما را باری بیکار شده. ایران به دربار خودمان نمی چطو کنیم.
بصیر زن بیوه دیگر است و می گوید زمانی که شوهرش را از دست داد، اقتصاد خانوادهش از هم پاشید و او مجبور شد 6 فرزندش را که بابای مانده بود تربیه کرده و مصارفشان را فراهم نماید. او گفت چاره دیگر نداشت و تصمیم گرفت از خانه براید و برای اولاد قد نیم قدش نان و آب تهیه کند.
نجار بود، نجاری میکرد، کار میکرد. ما خانم خانه بودم که اولاده خواه. وقتی که شهید شد 6 جان یتیم داشتم. یکش 1 سال از پدر منده بود. جنگ و زدن کندن تاو بالا. ما ایران بودم، خدایا می چی کنم که 6 جان یتیم. میفهمی در خانه میترام بودم، کالا میششتم، ظرف میششتم، خانه پاک میکردم، برشان صفایی میکردم، یک لقمه نان پیدا میکردم برای تیمای خو میبردم. 4 تا دختر، 2 تا بچه. چقدر مشکلات است که کسی هم نباشه.
این زن افزود با پولی که از کارش به دست می آورد صرف می توانست شکم اولادش را سیر نماید، ولی به خاطری که فرزندانش نتوانستن به مکتب بروند و سواد بیاموزند خیلی افسوس می کند، زیرا خویشاوندانش پسرانش را طعنه می دهد که بی سواد هستند.
من بسیار دیگر خون می شود که دختر را بی سواد دفتن. باز حال او کسی کم و خیش قومم که سواد دارستم بچه ها میگن تو بی سواد سید رنگ می برم از پیششان. چی کنم این شرایط ما بچه که که خود از مکتب خود نشد، نه قلم نه کاغذ هیچ چیز برشان رسید، نتونستم دو شاگرد مستری مندی.
این زن علاوه کرد او همه روز به کارش میرفت و نمیتوانست به درستی از اولادش مراقبت و سرپرستی نماید، پس مجبور شد دختران خردسال خود را به شوهر بدهد تا به گفته خودش بار مسئولیتش تا جایی کم شود.
این حالی 3 دختره خود دیگه جان خلاص کردم دادم شانه. بخاطر مشکلات اوشنه نانشنه چطور میکردم؟ گفتم برن یک جای لقم نان چیز پیدا کنن نال بر خود. دادم دمی خیش قوم مگر دادم شانه. رفتن پشت کار خواه. امو دختری که 1 ساله از پدر مندست کتیم هست. بچه که که دم شاگرد مستری سن میرن، دم مستری خان صبح میرن، دیگر میرن، هفته 200 روپه برای زوا میده. به او شرایط ها، به او حالا، به او روزا، به ای حال خود حال شکر میکنم که ما خودم پای دارم، دست دارم، یک کار کردم، اولادای خود صف جمع کردم تا این ساعت سرشان همه ترستم.
فاطمه یکی از مادران بیوه دیگر است که به گفته خودش در زندگیش هیچ خوبی و خوشی را ندیده و همیشه درگیر مشکلات بوده است. فاطمه گفت که 2 پسر 15 ساله و 13 ساله دارد که بنابر مشکلات اقتصادی نتوانستند درس بخوانند و اکنون شرایط کار هم برای آنها مساعد نیست تا خانواده و مادر بیوهشان را کمک مالی بکنند. درد دل بیشتر فاطمه را در صحبتی که با هم داشتیم بشنوید.
بعد از اینکه شوهرت شهید شد چه رقم زندگی را شروع
همون وقت که شوهرم که شهید شد
کتی می اجتماع بود اولادان دیدنی را تیر کردن یا خودان جای کلاشی یا چلی عبدوزی به این رقم زندگی تا یه وقت ما تیر کرد. مشکلات سا هیچ خوبی را ندیدیم. ما که مردم را که میبینیم خانه مردم را میبینیم، ما میگم پا خدا من بنده تاسم ما را چی تر روی تر کردی؟ هیچ خوبی را ندیدیم، هیچ زندگی خوب ندیدیم.
خانه
کرایی است؟ کرایی دو اتاق است 3000 کرامتیم.
کی میتم خرج مصرف؟
با ما هیچ کس کمک نمیکنم، نیم با کس میگم با کل لیابدوزی میکنیم کراشی میکنیم. این میباشه همی کدام وقت رایی کنیم که برو دچی دچاو که اگه کدام مزدوری پیدا شد میرم تا بازده بجا استاد میشه، یک روز پیدا میشه یک روز بیخی کارم پیدا نمیشه، پس میگم مادر کار پیدا نشد. باشه دادا یکیش 15 ساله است، یکیش 13 ساله.
مطب نخونده
و چی بود؟ غریبی بود چی رقم یا کار کو یک چیز کو که در خانه چیز نیست.
اولادا راضی هستن مثلا نمیگن که چیز خوب بر ما پخته؟
چطور نمیگن؟ میگن بابا پلانی گوشت آورد، پلانی چیز آورد، پلانی چیز پخته کرده بود. مادر دریم شد ما میگه خو خدا مهربان است، خدا مهربان است، به این بازی میتیم به این امیتا می رقم میگم خو میارم باشه میارم میارم پیدا میکنیم پیدا میکنیم به یک رقم با اولادا چی میتیم.
چی آرزو داشتی در زندگی مثلا که چی رقم باید میبودی زندگی تا اولادا؟
خب ما میگه که یک زندگی میذاره خوب میبود، یک لباس می اولادایم خودم یک چیز در خانه باشه. هر کس آرزو نداره که در خانه یک چیز باشه. اگر خونی اینه جاغور پیدا کنیم سایکو اینه جاغور ما سایکو جگرخونی میکنیم قیمتی را سایکو که در بازار بریم همه تهران همه چیستار میشیم چی رقم بگیریم چی رقم قیمتی است. اگر یه قدر کمک دیدیم خبر میشیم یه وکیلا هست وکیلا همه که میشن هست نامه یازی را میگیره خدا رازی که میگندم دیده باشه. خب ما بیوستیم خواهش داریم که با ما مو یک چیز شد کتی ما کدام کمک چیز کنه کس که خانه نداشت باشه یه چی زندگی است؟ هیچ زندگی نیست.
سکینه یکی از زنان بیوه دیگری است که به گفته خودش زمانی که شوهرش را از دست داده است او در خانه های مردم کار می کند، اما او تشویش بیشتری از بابت دوریش از نزد اولادهایش دارد. این که چرا خانم سکینه تشویش دوری اولادش را دارد در این مورد از خودش بشنوید.
مادر که برامد طفل در بازار مبراید در کوچه مبراید هر کاری که از دست سرزد میکنه با تیم یسیف که اگر مادر سرش نباشه سکرت میکشن کیسه بوری میکنن. سرپرست نداریم، خانه نداریم، باید از غریب بیچاره و بیوه و اتیما کمک کنن، سرپرستی اطفال خدا کنن، دربی اطفال خدا دست بیرن.
سکینه علاوه کرد به خاطر اینکه بتواند از فرزندانش مراقبت و رسیدگی نماید خواستار کمک و توجه جدی مسئولین حکومت طالبان شد.
از دولت ما می توقع رو داریم که غم غریب بیچاره و دمشهید بیوه و اتیما کمک کنن که و تا بتانن درس بخونن خدمت به وطن کنن. بیوه هستن خلال برکار نبراینم و سرپرستی اطفال خدا کنن، تربیه اطفال خدا دست بیرن.
او میگوید تا حال هیچ مرجعی به آنها کمک نکرده است، در حالی که به گفته خانم سکینه میلیون ها دلار کمک جامعه جهانی به این کشور سرازیر می شود. اما دیده می شود وضعیت زنان بیوه در افغانستان تغییر نکرده، برعکس محدودیت های زیادی در برابر کار آنان وضع شده است. با بازگشت دوباره طالبان به قدرت در افغانستان اکثر کشورها طالبان را به رسمیت نشناخته و بخش عمده از کمک های خارجی هم از طریق طالبان توزیع نمی شود. اما با این حال سمیع الله ابراهیمی مسئول اطلاعات و ارتباط عامه وزارت کار و امور اجتماعی حکومت طالبان می گوید بیکاری عامل این همه چالش ها و مشکلات مردم به خصوص زنان بیوه در این کشور است که آنان تلاش می کنند تا به افراد نیازمند به شمول زنان بیوه کمک رسانی بکنند.
این که بیکاری یک معضله جهانی است، افغانستان نیز دچار این مشکل بوده است. با آمدن امارت اسلامی افغانستان به تمام چالش های این جامعه رسیدگی صورت گرفته که از این جمله برای از بین بردن بیکاری وزارت کار و امور اجتماعی برنامه ای را روی دست گرفته که برای اقشار آسیب پذیر مثلا برای خانمان بیوه، بی‌بضاعت و بی سرپرست پروگرام آموزش فن و حرفه را برایشان به کار انداخته تا این قشر آسیب پذیر بتواند با آموزش فن و حرفه برای خانواده و عیال خود زمینه نفقه حلال را مهیا بسازد.
رای حل بهتر این مشکلات زنان بیوه و بی‌سرپرست در افغانستان چیست و این زنان کدام شیوه ها و راهکارهایی را در پیش گیرد تا از این مشکلات بیرون شوند؟ در مصاحبه که با عزیز احمد یک تن از آگاهان امور اقتصادی انجام دادم، این موضوع تا حد زیادی روشن می‌گردد. این آگاه امور اقتصادی در آغاز صحبت‌هایش در مورد افزایش زنان بیوه در افغانستان و مشکلات عمده زنان بیوه و بی‌سرپرست در این کشور یاد کرده گفت:
ما سال 2014 به این طرف روزانه بین 300 الی 400 نفر سرباز منصبدار کشته میشد که تمام از این فامیل داشتن، بسیار کمش اگر مجرد می بود فامیل داشتن و فامیل از این به مرور زمان چند روپی که داشتن یا حکومت قبلی برشون کمک میکرد اونا او پول خلاص شد. در 22 ماهی که طالبا آمدن نکدام کمک برشون شدن، نکدام پول تقاعد داده برشون شدن، نکدام پول شهادت برشون داده شده. این خود به خود شما فکر کنین که یک خانمی که 5 تا طفل داشته باشه 2000 یا 3000 روپی کرایه خانم داشته باشه، هر رقم اقتصاد باشه ضرب صفر میشه. و امروز این خانم ها نه تنها که در کابل، در تمام ولایت افغانستان اقتصادشون پایین آمده، توان ازیده دیگه ندارن که برای اولاد خود یک نان تهیه کنن و یا یک سرپناه جور کنن و یا یک لباس برشون تهیه کنن. این عوامل از امو جنگ گذشته است که سری مردم تحمیل شد و تا امروز دست دامنشان همی بدبختی گرفته که ایت نمیتونن اینا از این مشکلات براین. و همچنان او طرف طالبان که بودن، چون حال اونو هم در کابل آمدن و اینا هم در شهرها آمدن، خانم ها از اینا هم که بیوه شده ماندن، اونو هم همه تو مشکلات دارن. تو فکر کنن اگر 2% ایجا بود، 1% دو 3% 3% مشکلاتش سر حکومت هست دیگه. حکومت هم این مشکل حل کردن نمیتونه، این مردم هم همه تو بیچاره و مسکین شدن. اگر داینده کنم کار برای جا جور شد خوب، اگر نه اینا بسار وضع اقتصادشون دوام خرابتر شده میره.
خب تعدادی از زنانی که قبلا در ادارات دولتی و مؤسسات بین المللی کار میکردن و برخی از زنان بیوه که بیسوادن و نمیتونن جوی کار کنن، از نظر شما این زنانی که در این وضعیت قرار دارن چی برنامه هایی را روی دست بگیرن تا بتونن تا جوی مصارف خود و اولاد یتیم خود برآورده بسازن؟
بعضی خانمایی که با سواد هستن اینا میتونن که در خانه خود کورسای مضامین ریاضی و انگلیسی و دری و قرآن کریم اینا را تدریس کنن و هر رشته را که خودشان دسترسی داره امور برشان تدریس کنن. اما طفلک ها که همین مضامین یاد میگیرن میتونن که مکتب ها که دوباره شروع شوه اونا آماده از این میباشن که هیچ کدوم مشکل نمیداشته باشن. مثلا خودمی دری را که یاد بگیرن، خودمی انگلیسی را یاد بگیرن، ریاضی را یاد بگیرن، اونا وقتی که مکاتب شروع شوه بسیار خوب نتیجه میتن. یک مقدار پول که فیس کورس که برزی میتن بسیار خوب است. این میتونه از طریق امو علمیت خود، از مستواد خود استفاده کنن. و خانمایی که بی سواد هستن، چی در اطراف هستن چی در شهر هستن، اینا کوشش کنن که یک عرفه را یاد بگیرن، خیاطی را. مثلا در اطراف که اگه هست اینا میتونن که یک گاو خریداری کنن، از شیرشون استفاده کنن و سال یک چوچه که بتا میتونن که یک گاوشون در مرور زمان دو تا و سه تا به می رقم سادشون خوب میشد. اینا میتونن کشت زراعت بکنن، باغداری کنن، میتونن که خیاطی کنن، دستدوزی کنن، یخن بدوزن، اینا میتونن که قالین بافی کنن. از این طریق میتونن که یک مقدار پول به دست بیارن.
حکومت امارات اسلامی در قبال این زنان بیوه در افغانستان چی مسئولیت داره؟
امارات اسلامی افغانستان در قبال از این خانمای بیوه مسئولیت 100% دارن، به خاطر که تمام حکومت در دست از یاستن، اصلا کدام رقیب جنگی ندارن. اینا باید پلانهای خود هرچی زودتر روی دست بگیرن و برای خانمای بیوه و به خانمایی که بیچاره و مسکین هستن یک امرار معیشت زندگیشان را جور کنن، یا اقلا هم ماشای شهرهایشان را بتن و یک عرفه و کار گپ سخن برشون روی دست بگیره.
چون امروز اگر بگیم پول نیست، پول هم است. هر هفته 40 میلیون دلار برای طالبان میآید که میتونه از این 40 میلیون هم 1 میلیون زیره که برای خانم های بیوه روی یک برنامه و روی یک راهکار خوب برشان روی دست بگیره، شما باور کنید که زندگی از اونها بهتر میشه. و طالبان باید از همه کار کرده دست همه خانم ها رو بگیره، چون اینا هر خانم 5 تا طفل 4 تا طفل در گردنش است و اینا نمیتونن که از مشکلات از قدرت نمیتونه از مشکل مصارف از یاب برای تنها بینه میشه که یک بوجی گندم یک پیپروغن بتشه باز بگه دیگه خداحافظ با سال بعدی ها میایی رمضان دیگه رمضان کسی بیای برشان کمک کنه. نه، باید اینا را امو گپ بزرگاست که میگه که هر روز یک ماهی نته امی ماهی گرفتن یادم رو بته برای اینا شرایط کار بر از یا آماده بسازم و اینا کار کنن، هم وطن ما اقتصاد ما خوب میشه، هم اقتصاد امی خانم های بیوه خوب میشه. وقت اقتصاد از این مردم جور شده امو حکومت هم آرام میباشه. در صورت که به توجه به اینا نشه یک فاجعه روان است. شما باور کنین کسی گرده خود مفروشه، کسی طفل خود مفروشه، کسی خودکشی میکنه، کسی ایران میره، کسی یک طرف میره، یک رقم فرار است. بخصوص شهرنشین ها خو بیخی هم اگش رفته امی بیوه و بیچاره که در اطراف مانده و دمی شهر هم که مانده بیوه و بیچاره، اینا اصلا توان ازیر نداره که تا تورخم بره، توان ازیر نداره که تا ایراد بره، اگر نه خدا و روسیه میام میره. چرا که طالبا هیچ کدوم پلان تابال نگرفتن و از این بابت کوشش کنن که یک پلان بسیار وسیع مثل که جاده ها را میگن جاده ها را جور میکنن و رنگ میکنن و بغل سرک جور میکنن، به می رقم برای خانم های بیوام یک پروژه را بگیرن، یک مسات تشویق کنن که بیا مثل سابق واره برای مردم کمک کنن که از این مشکلات اقتصادی برای زنهای بیوام بیچاره.
قسمی که هم اگه آگاهی دارن قبلا شماری از مؤسسات بین المللی برای زنان بیوه و یتیم در افغانستان کار میکردن و بعضی کمک های هم به این زنان بیوه میکردن، اما الان این مؤسسات هم نیستن و اجازه کار ندارن. البته از طرف حکومت طالبان محدودیت ها در قبال کارشان ایجاد شد. از نظر شما موجودیت همچون مؤسسات کمک کننده برای مردم غریب بخصوص زنان بیوه در افغانستان چقدر مؤثر بوده و هرگاه همون مؤسسات دوباره به فعالیتشان آغاز کنه تا چه میتونه برای زنان بیوه و بی‌بضاعت و بی‌سرپرست مؤثر باشند؟
قبل از اینکه امارات اسلامی افغانستان در قدرت بیان، مؤسساتی که در کابل و در اطراف در 34 ولایت فعالیت میکرد به خانم های بیوه، شما باور کنید که از خیاطی گرفته تا نانبایی زنانه، گاو گوداری تا باغ و باغداری، تمام کارا را برشان کمک میکرد. مؤسسات هم بود که برازیا میامد خانهش سروه میکرد، میدید که این خانم خوب است میتونه کار کنه و منطقهش هم کم سرسبز است، برازی دو دانه گاو میخرید و میتونست که در ظرف دو سال دو چوچه میداد این پیسه بانک میبرامد یا پیسه مؤسسه میبرامد، این خانم صاحب دو گاو میشد. با مرور زمان هم میرقم دیگه مؤسسات یا بانک ها کورس های خیاطی را ایجاد میکردن، خانم ها را جذب میکردن و برای یک هفته یا ده روز یک ماه کورس برشان هم ماش میداد 5000 افغانی و داخل یک ماشین و یک متر و یک قیچی و یک بسته تار سوزن هم برشان میداد و یک سرتیفیکیت هم برشان میداد که این خانم یک حیات بسیار خوب است. و بعضی از یار حتی به دیگه مسات معرفی میکردن، مثلا قراردادهای کالای اردو را میداختن یا کالای پلیس را میداختن، باز در اماراتخانه اینجا رهنماییشان میکرد، میدیدی که یک خانم خودش خیاط است هم در خانه خیاطی میکنه، هم مثلا از 8 تا 4 بجه میرفت 10000 افغانی وجه ماش میدادش. این مسات با آمدن طالبان اینا همگیشان بسته شد رفت. اگر اینا دوباره بیا بسیار برای خانم ها خوب میشه، بخصوص به می خانم های بیوه که اقتصادشان ضرب صفر است فعلا. این مؤسسات که قبلا در افغانستان وجود داشت بلکه بعدیگه خانم هم کمک میشد، به خاطر که هم کسوه یادشان میداد هم ماش میداد و هم بعد از یک مدت دوباره اینا سرپای میشد و حتی احساس از این نمیشد که خانم ماش شوهرش چی میبود چی نیبود. اگه شوهرش ماش هم میداشت او ذخیره میشد برشان. دیگه این مؤسسات بسیار اشد ضرورت است که اینا باید پس دوباره فعالیت خود آغاز کنن تا مردم امی خانمای بیچاره دوباره صاحب کار شوند، صاحب یک رزق روزی شوند، از این مشکلات بد اقتصادی براین.
بسیار زیاد تشکر از توضیحاتتان، ممنونتان.
تشکر بسیار زیاد از شما که وقت دادین ما مشکلات اقتصادی خانمای بیوه افغانستان را بر شما مطرح بسازیم.
طالبان در افغانستان بحران اقتصادی شدیدی در افغانستان رقم خورد و بخش زیادی از کمک‌های خارجی هم به این کشور متوقف شد. از سوی دیگر سازمان جهانی غذا نیز هشدار داده که افغانستان در بدترین شرایط ممکن به سر می‌برد و میلیون‌ها نفر در این کشور به مواد غذایی مناسبی دسترسی ندارند. با امید حل این همه مشکلات زنان در افغانستان، این برنامه زن و زندگی را خاتمه می‌دهیم. هرگاه شما شنونده های عزیز می خواستید نظریاتتان را به خاطر بهبود برنامه برای ما ارسال نمایید، با این شماره واتساپ پیام بگذارید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. تا بعد، خدا نگهدار.
سرشار ها وای من بی بیهودم بیهوده در کارها در کارها آه من افتادم آه من افتادم افتاده چون بیمارها بیمارها چیز داستان کنه یا